أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و همراه با شما در این شبهای عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض میکنیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شمایی که الان در منزل هستید و شاید به اجبار برخی محدودیت ها چه در ایران اسلامی و چه خارج از مرز ها، این رسانه دینی میتواند حسینیه ای رو برای شما ترسیم کنه در کنار پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما. میدانید که در چنین شبی همه حسینی ها و زینبی ها و حسنی ها و علوی ها و فاطمی ها متوسل به شش ماهی ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشن. بندم چند بیتی رو تقدیم میکنم و انشالله در خدمت شما خواهیم بود. چقدر زود رسیده علی اکبر شدنت، تا به میدان روی و قنچه پرپر شدنت، اشک خشک تو شده خون دل قلب رباب، خبرت هست تو و قاتل مادر شدنت، مرکبت که شده گهواره و اشکت شمشیر، شیوه رزم جدیدیست دلاور شدنت، ذوالفقاری که نداری چقدر برنده است، شهره شهر شده وارث حیدر شدنت، که ببینید علی ایل و تبارش علیست، شده ضرب المثل این فاتح خیبر شدنت، شده ضرب المثل این فاتح خیبر شدنت، در قنوت پدرت ذکر مناجات شدی، تا ببینند همه هدیه به داور شدنت، هر مل تاب نیاورد که بالا باشی، داده پایان به تو و قصه سرور شدنت، بعد از این ذکر لب کون و مکان وای رباب، روزه مرد و زن و پیر و جوان وای رباب. السلام علیک یا ابا عبدالله و غل الارواح التي حلت بفنائک. بار دیگر توفیق داریم تا از طریق این رسانه دینی پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما کنیم و بنده هم این توفیق میسر شد تا در کسوت مجری برنامه در خدمت شما باشم و بار دیگر زانوی تلمذ در محضر استاد ارجمندم حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدی بزنم و انشاءالله در خدمت ایشان به واسطه سوالاتی که شما عزیزان میپرسید بر توشه معرفت و اعتقاداتمون انشاءالله بیفزاییم. حضرت استاد خدمت و سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شما و همه دوستان عزیز بیننده عرض تسلیت، تعزیه و تسلیت دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرضه قبولی سوگواری ها، عزاداری ها و برای همه عرضه سلامتی، طول عمر و توفیقات روز افزون دارم. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت عزیزم باشیم. انشاءالله کنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. ما سرمایه هایی داریم و امتیازاتی داریم، نعمت‌هایی داریم، مائده‌های ربانی داریم و معدوبه‌های الهی داریم که کربلا و عاشورایی که از اونهاست بلکه برترین اونهاست. در اون حدیث قدسی در مناجات حضرت موسی با خدای تعالی می‌فرماید که حضرت موسی از خدا می‌پرسه که به چه دلیل امت پیامبر آخرالزمان رو برتری بخشیدی بر همه امت‌ها؟ به من فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدا فرمود به خاطر ده خصلت که اینها دارن، که نماز و زکات و حج و روزه و جمعه و جماعت و جهاد و قرآن و علم و عاشورا. حضرت موسی 9 سال متوجه شد که چیه، اما
عاشورا
متوجه نشد که چیه. پرسید خدای عاشورا چیه؟ فرمود عاشورا این عزاداری برای فرزند، برای سبت پیامبر اعظم، برای پیامبر آخر الزمان، بکا و تباکی. بعد می‌فرمایید که اگر کسی درهمی در این راه خرج کنه، من در دنیا به 70 درهم بهش برکت خواهم داد و او رو به بهشت خواهم برد، در بهشت ثابت خواهم کرد. و قطر اشکی اگر زنی یا مردی در این مجلس، در این مجالس و در این راه‌ها بریزه. بر حسب این روایت که مرحوم زاسه نوری در مصدقل وسائلشون نقل کردن، فرمود که 70، فرمود که ثواب 100 شهید در نامه عملش نوشته میشه. و حدیث مفصلی است که حالا دوستان تونن به همون مستدرک، همین که مثلا یکی از این جملات که من گفتم رو مثلا عاشورا اینها رو بگیرن، حدیث رو پیداش میکنن با سندش. کربلا آینه است که هر کس باید بیاد خودش رو تو این آینه ببینه و جایگاه خودش رو و هویت خودش رو مشخص کنه که من کجا هستم، کی هستم. در درجه اول باید انسان جلوی این آینه بایسته ببینه که اگر در کربلا بود، در سال 61، در محرم سال 61 در کربلا بود، تو کدام جبهه بود؟ طرف حسینیان بود یا طرف یزیدیان؟ تعجب نکنن دوستان، بله من و شما هم باید این سوال پاسخ بدیم، چون کسانی هم که در اون طرف یزیدیان ایستاده بودن، علی الظاهر فکر می‌کردن کارشون خوبه دیگه. یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال می‌کردن که دارن کار خوبی انجام میدن، قوت الله دارن مثلا فرض کن کار انجام میدن. ما باید خودمون اول جایگاهمون مشخص کنیم، ببینیم تو کدوم جبهه هستیم. هر کدوم از این دو جبهه شاخصه هایی دارن. حسینیان شاخصه هایی دارن، یزیدیان هم شاخصه هایی دارن، ملاک ها و معیار هایی دارن. از این طریق انسان میتونه جایگاه خودش مشخص کنه. ما فرصت این که بخوایم وارد این بحث بشیم و همه معیارهای دو طرف رو خدمت شما عرض بکنیم که امکان نداره. بخوایم صدها شاخصه رو بخوایم یکی یکی فهرست کنیم، نمیشه. یک کتاب ما داریم تحت عنوان اشک معرفت یا نگاهی نو به سوگنامه آقا سید شهدا سلام الله علیه. اونجا خیلی از حرفا رو گفتیم، خیلی از تحلیل ها، خیلی از ملاحظاتی که باید در این باره مطرح میشد رو اونجا، ضمن که یک مقتل هست و از منابع معتبر هم استفاده شده، ولی ملاحظه هایی که اونجا داشتیم و تحلیل هایی که داشتیم، اون شبهاتی که گاهی مطرح میشد رو اونجا پاسخ گفتیم، که حالا فرصت این که من میخوام وارد اون بحثا بشم نیست، ولی همین قدر میکنم که در بین اون علل و اسبابی که امت پیامبر اعظم رو در کمتر از 50 سال به این حد از انحطاط و سقوط و بدبختی و فلاکت رسون که اصلا باورش نمیشه. حالا فرض کنیم امام حسین علیه السلام امام نبود، فرض کنیم فرزند پیغمبر نبود، فرض کنیم مهمان نبود و دعوتش نکرده بودن،
اجل ازاد نامه ننوشته بودن
و این همه نامه و دعوتش نکرده بودن، فرض کنیم که مسلمان هم نبودن، دو طرف انسان که بودن، خیلی از پلشتی ها و خیلی از پلیدی هایی که انجام شده از دایره انسانیت خارجه. از جمله همین که کودک شیرخواری که جنگی با کسی نداره، زدنش هم فایده نداره. مثلا فرض کن در معادلات جنگ تأثیر داشت، اتفاقی می افتاد؟
نه.
یعنی مثلا زدن یک کودک شیرخواره با تیر، اونم رو دست پدرش، چه تأثیری داره؟ چه تأثیری مثبتی، چه تأثیر منفی داره؟
اونم امام حسینی که تقریبا اکثر یارانشو از دست داده دیگه، تقریبا یکی و تنهاست.
حالا عرض می‌کنم فرض کنید که یارانش هم هستن، فرض کنید که جنگ تمام عیاره،
زدن این طفل 6 ماهه چه تاثیر،
چه فایده داره؟ این خباثت‌ها، این رذالت‌ها، اینها چیزهاییه که انسان میگه چطور انسان انقدر سقوط میکنه، به کجا میرسه که واقعا اولاک کل انعام اگر بگیم انعام شکایت میکنن. یعنی چه ما اینجوری بودیم؟ باید بگیم بلهم علل، اینا خیلی پستر از حیواناتن خیلی. حالا سوال اینه که چطور شد که انسان به این حد از سقوط میرسه؟ شروع کار از کجاست؟ از کدام علل و عوامل بسیار متعدد هست. در واقع امت اسلام بعد از 50 سال از 28 صفر سال 11 هجری که رحلت پیامبر اعظم و شهادت پیامبر اعظم هست تا 10 محرم سال 61 هجری یکی دو ماه کمتر از 50 سال میشه. در مورد این 50 سال، کمتر از 50 سال چه اتفاقاتی افتاده که امت به اینجا رسیده، امتی که پیغمبر ساخت؟ عرض میکنم که عمده انحراف که کار به اینجا کشون انحراف اعتقادی بود، چون اعتقاد ریشه و اساسه. وقتی اساس که خراب شد دیگه ساقه و شاخ و برگ و میوه و دیگه همه خراب میشه. اینکه این خباثت ها و این رذالت ها، این بد اخلاقی ها، این پلشتی ها، این پلیدی ها، این عرض کنم که سبوعیت ها، اینا همه روبناست، یک اساس و ریشه داره و اون ریشه عقائده. امت اسلام به لحاظ اعتقادی منحرف شده بود، اون خدایی که اینها باور داشتن به همه چیز شبیه بود مگر خدا، خدایی که هر ظلم و هر جنایت رو میشه به اون نسبت داد و توجیه شد. امام حسین رو کی کشته؟ خدا. علی اکبر رو کی زده؟ کی ارو نرو کرده؟ خدا. علی اصغر رو کی دست بابا با تیر زده؟ خدا. گرچه حالا من در واقع میانبر رفتم به اینجا رسیدم، میخوام از اول شروع کنم که خودش ده ها جلسه وقت میخواد که بخواد تحلیل بشه. این انحراف که به طور رسمی و سیستماتیک هم اتفاق افتاد، یعنی معاویه بخشنامه رسمی میکرد که تا میتونید بین مردم جبرگرایی رو ترویج کنید، مردم سمت جبرگرایی بکشید. سیاست شما تو حرفاشون، تو رفتارشون، تو کرداشون فراوان میبینید. عبدالله به امام سجاد میگه اسم شما چیه؟ اسمت چیه؟ امام فرماد علی ابن حسین. میگه علی ابن حسین رو خدا در کربلا کشت. خدا کشت.
انقدر جسوره که جلوی امام هم داره اون اعتقادی که ترویج کرده رو داره و دوباره
خدا کش. امام فرمود نه خیر، برهده داشتم سربازان کشتن رو. خدا کش یعنی چه؟ تشرز داشتم نه خدا. فرمود الله یتوفی الانفس حین موتها. بعد وقتی اربان ارباش شد خدا توفی میکنه، نه اینکه خدا اربان ارباش کنه. به زینب میگه کیف رأیت صنع الله به اخیک، کار خدا رو چطور دیدی؟ یعنی همه این جنایت ها، همه این پلشتی ها، همه کاری که این عقاید اینجوری. الان مشکل ما تو جوامع اسلامی همینه.
این در واقع درس عاشوره برای امروز ما هم هست
کاملا. یعنی الان اون چی که تکفیری ها رو درست میکنه، آن چی که داعش و امثال داعش درست میکنه، همین اعتقاده، این اعتقاد جبرگرایی، همین اعتقاد که همه کارها کار خداست. نمیخوام عرض کنم کارها به دو شاخه تقسیم میشه، من بحث اعتقادی نمیخوام واردش بشم، نمیخوایم حرف معتزله رو بگیم که میگن کارا بخشش کار خداست بخشش کار ماست. نمیخوام عرض کنم که نه جبر درسته نه تفویض، لا جبر ولا تفویض بل امر بن، این بحث دیگه ای میخواد، بحث مفصل در میخواد، من نمیخوام خارج. میخوام بگم این مشکل کار، این مشکل اعتقادی بوده، الان هم اینه، الان هم مشکل جهان اسلام مشکل اون عقاید ضعیف و گاهی منحرف در بخش از جاها. این گرفتاریست ما داریم. این بحث حالا بمونه، اگر فرصت دیگه دست داد من باز هم در این باره خدمت شما صحبت خواهم کرد. ما تقاضامون از دوستانم اینه که در این ایامی که حالا در ایام محرم و حتی سفر هستیم، بد نیست دوستان در همین زمین ها سوال های مطرح بکنن که ما دستمون باز باشه، بتونیم راحت وارد بحث بشیم. و چون سوال شما که باشه من دیگه با خیال راحت صحبت میکنم. خودم بخوام بگم نگران این هستم که من وقت دوستان رو دارم میگیرم و حق مال اونهاست و باید اونها صحبت کنن. اگه دوستان سوال خودشون مطرح بکنن ما این بحث رو در جاهای دیگه هم ادامه خواهیم داد. فعلا خلاصه بحث این شد که کربلا آینه است که ما باید تو اون آینه خودمون رو ببینیم، یک ببینیم کجای این کربلا ما می‌ایستیم، و دو اگه از بنده بپرسید که اون جهت منفی و مثبت علتش چی بود، اینکه حسینیان به اوج رسیدن در عظمت، در بزرگواری، در انسانیت و بالاتر از فرشته رفتن، و یزیدیان هم به حضیض ذلت رسیدن، به اسفل السافلین رسیدن و در خباست و رذالت و پلشتی و پلیدی به آخرین حد پلشتی رسیدن، علت عمدش چی عرض میکنم؟ مشکل عقاید و ریشه همه اینها در عقاید داره، چون عقاید اساس و بنیان دیگه اخلاق و فقه و سیاست و بقیه اونها رو بناست.
شما سپاسگزارم استاد، و انشاءالله که حالا کتاب عشق معرفت رو هم که استاد عزیزمان معرفی کردن و انشالله که دهه های محرم باعث بشه واقعا ببینیم که در حادثه عاشورا ما چه کاریم، اگر اون شرایط و مشابه اون اتفاق بیفته. این به قول معروف میگن شمر زمانت را بشناس یا حتی شمر درونت را و ببین چه کاریم. خب سوالاتی رسیده جناب استاد، اگر اجازه بفرمایید من آغاز کنم با اون الله و انشالله خدا به هم توفیق بده. حضرت استاد ما سالهای گذشته که باشون برنامه داشتیم و الان هم کمی کم توفیق شدیم، همیشه میفرمودن که این جلسات جلسه عبادته، نیت کنیم انشاءالله ثواب این گفتنها و شنفتنها رو هدیه کنیم از طرف همه اموات، صلحا، شهدا، اموات جمع حاضرمون، به روح قدسی حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یارانشون. اولین سوال رو که مربوط به موضوع هم باشد انشاءالله، آیا خاک سرزمین کربلا از اماکن مقدسه مکه و مدینه برتر است؟
برتری اینها رو ما نمیتونیم قضاوت کنیم، اما اینکه تربت سید الشهدا خصوصیتی داره که هیچ تربت این خصوصیت رو نداره، بله. شما اگر از خاک قبر پیامبر یه ذره بخورید حرامه، یا از این بالاتر که نداریم، پیامبر اعظم همه مخلوقات خداست، شما از خاک بقی بخورید کار حرامی انجام دادید ولو به عنوان استشفا. ولی تربت سید الشهدا سلام الله علیه خوردنش کم مقدار کمی به عنوان استشفا اشکال نداره. سجده بر تربت سید الشهدا امام صادق فرمودن 7 حجاب رو خرم، این مطلب اون نسبت به هیچ تربتی نداره. این خصوصیات تربت سید الشهدا رو برجسته میکنه، اما تربت سید الشهدا نه خاک کربلا یه حدی داره، در اون حدی که عنوان تربت سید الشهدا برش مترتب بشه، وگرنه اگر خاک کربلا باشه تربت سید الشهدا نباشه خوردنش حرامه و هیچ خصوصیت هم نداره، با سایر شهرها هم فرقی نداره. پس ما شهر رو حساب نکنید، تربت قبر سید الشهدا سلام الله علیه خصوصیاتی داره که هیچ تربتی، هیچ خاکی این خصوصیات رو نداره. از اون هم میکرس کردم دو تاش من گفتم، خوردنش از باب استشفا اشکال نداره، درمان دردها خواهد بود، و سجده بر تربت سید الشهدا حجاب‌های فر 7 حجاب رو خلق خواهد کرد، همراه داشتنش و تو قبر مرده گذاشتن و موارد خیلی زیاد دیگه که داریم که اینها خاص تربت آقا سید الشهدا سلام الله علیه.
ممنونم. آیا امر به معروف و نهی از منکر متعلق به اسلام است و یا در سایر ادیان هم به آن اشاره شده است؟ 914-99-15.
ما در سایر ادیان به این معنا نه، امر به معروف و نهی از منکر تا حد زیادی امر فطریه، یه امر ذاتی انسان هست. وقتی انسان یک بدی رو که میبینه، منکر رو که میبینه، واکنششون میده، اول واکنش درونیست، خود انسان میخواد منکر انجام بده، نفس انسان، نفس لوامه انسان، وجدان انسان واکنششون میده، بگه من با این منکر سازگار نیستم. در خارجم که منکر میبینه به طور طبیعی واکنش نشون میده، اما اینکه حالا به اون شکلی که در اسلام منضبط شده، قانونمند شده، احکام و مقررات و آداب و اینها براش وضع شده، نه ما جای دیگه سراغ نداریم، که به معنی که از واجباتونم بزرگترین واجب، اسم الفرائض، بها تقام الفرائض، یا اینکه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امت ها هستید که در بین امت ها سر بر افراشته است. چرا؟ چون امر معروف نهی از منکر اینا رو نداریم نسبت به جاهای دیگه، اما اصلش در واقع یک امر فطری و یک امر ذاتی هست. مطلب دوم این که عرض کنم که یک آمریکایی است، اسمش فراموش کردم، اسم اون آمریکا فراموش کردم، یه صحنه تو آمریکا اتفاق افتاد، مثلا در یه جای عمومی که جمعیت بودن، مردم بودن، یه آدم بی ادب قلدر زورگویی به یه خانم تعرض کرد، اون خانم هر چی که داد زد و هر چی کمک خواست هیچ کس به دادش نرسید. این آقا که از فرهیختگان آمریکا بود این صحنه رو دید، تکان خورد. چه جامعه ایست یک انسان ضعیف رو این گونه بهش تعدی میشه و هیچ کس بویی که وجدان همه مرده هیچ کس واکنش نشون نمیده. جستجو کرد که راه حل چیه، اومد برخورد کرد به بحث امر معروف، امر معروف و نهی از منکر در اسلام. مایکل چش مایکل، حالا چیزش دیگه یادم نمیاد، دوست اگه بتونن میتونن جستجو بکنن همین کتاب امر معروف در منکر، امر معروف از منکر در اسلام. ایشون دو جلد قطور در این باره کتابی که نوشته هست و اینجوری به ذهن من میرسه قریب 1700-800 رفرنس و عرض کنم که ارجاع داره، یعنی کار تحقیقی بسیار عظیم انجام داده.
مایکل کوک،
مایکل
کوک
بله. گفتم مایکلش یادم بود.
بله
بله، ایشون این کتاب رو نوشته،
نگاهی به کتاب امر به معروف و نهی از منکر، البته کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی.
بله بله، ایشون دید راه درمان اینه، راه حل جلوگیری از این ناهنجاری ها و عرض کنم که دفع این ناهنجاری ها این قاعده امر به معروف و نهی از منکر در اسلامه. نه، این رو ما در آیین های دیگه نداریم، خاص اسلام هست و از ارکان اسلام هست. عرض کردم که بها تقام الفرائض و با این فریضه بقیه فریضه ها اقامه میشه، اسم الفرائض امام باقر فرمودن و مولا امیران سر فرمودن امر به معروف و نهی کنید، وگرنه فیولا علیکم شرارکم فیاد اخیارکم فلا استجاب لهم، اگر نکنید بعدها بر شما مسلط میشن، بعد خوبها هم هرچی دعا کنن دعاشون مستجاب نمیشه اگر این واجب ترک بشه. و پیغمبر فرمودن ان الله لیبغض المؤمن الذی لا دین له، خداوند مؤمنی که دین نداره رو دشمن میداره.
چجور مؤمنی که دین نداره؟
راوی سوال کرده است چطور مؤمنی که دین نداره؟ فرمود کسی که امر به نهی از منکر نمیکنه خدا دشمن میداره این مؤمنی که چیه دین نداره. به هر حال واجب بسیار مهمی است، اما متاسفانه خیلی هم ما بیا آمریکایی باید مثلا این کتاب با عظمت رو بنویسه، در حالی که باید ما خودمون ده ها کتاب اینجوری نوشته باشیم. البته کتابش ارزشمند، درس کردم قریب 1700-800 ارجاع این کتاب داره، یه پایان نامه دکتری اگه مثلا 300-400 تا ارجاع داشته باشه میگه خیلی خوب کار کرده، اما این چقدر کار کرده، چقدر زحمت کشیده. ولی خب کتاب بسیار ارزشمندی است که یه خارجی درباره این موضوع نوشته.
چون صد حالا من همین الانم نگاه کردم دیدم که این نوسیقه امر ولتکم منکم فقط یک بار در قرآن اومده، در مورد امر معروف هم اومده، ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.
بله، اون آیه که من خوندم کنتم خیر امت بله. مخرجت و این ولتکم هم بله آیه
104
باید امر معروف هست.
خب برگردیم به سمت سوالاتی که به صورت پیامکی رسیده. سلام و خسته نباشید، ما هم به شما همچنین آرزویی داریم. روایت هست که حضرت علی علیه السلام تسبیحی دارند، آیا درست است و چرا اهمیتی مانند تسبیح حضرت بی بی فاطمه زهرا به آن داده نمی شود؟
هر کدام از ائمه علیهم السلام ذکرهای خاصی دارند، مثلا نقش نگین انگشترشون که در واقع شخصیتشون رو و اون هویتشون یا اون سیاستی که اون موقع باید به کار میگرفتن رو نشون میده، یا حرزهای خاصی دارن، حجابهای خاصی دارن، این اختصاص به یکی از ائمه علیهم السلام نداره، یا نمازهای خاصی دارن، مثلا نماز امیرون علیه السلام که همون نماز چهار رکعت که هر رکعت بعد از هم 50 بار قل هو الله خونده میشه، از این چیزها هست. اما تسبیح از زهرا سلام الله علیها اون یک جایگاه خاصی داره، یعنی خود مولا امیر علیه السلام هم تسبیح از زهرا رو میگفت، امام صادق هم میگه، همشون میگفتن،
روایت هم دارم در موردش.
بله اون حجاب مثلا یا اون هرز ها خاصه، مثلا فرض کنید که بعضی از امور که همه گام، مثلا این عرض کنم که مناجات شعبانی رو همه امام مال خود مولاست ولی همه میخوندن، بقیه اینجوری نیست. مثلا فرض کن فلان دعای امام سجاد رو مال امام سجاده، فرض کنید سکردم فلان هرز مثلا مال فلان امامه، ولی بعضی ها نه، تسبیح اصلا زهرا اینجوریست، همشون تأکید میکردن و همشون میخوندن و لذا بخصان که خب از خود پیامبر اون هم با اون تاریخچه‌ای که داره. اما تسبیح حضرت علی علیه السلام مثل تسبیح حضرت زهرا من جایی سراغ ندارم که شبیه این باشه و مثلا به این عنوان که پیامبر به او هدیه داده باشه. بله ذکر داشتن همشون برای خودشون ذکرهای خاصی داشتن و عرض کردم صلوات خاصی دارن، حرز خاصی دارن، اما تسبیح مثل تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها ما در معارف دینیمون من جایی سراغ ندارم.
سوالی که قرائت کردم 915-61-85 برای ما ارسال کرده بودن، 936-17-71 من اگر متن کامل پیامک ها رو میخونم برای این هستش که دوستانی که این پیامک رو ارسال کردن پیام خودشون رو شناسایی کنن. با عرض سلام و عرض تسلیت خدمت حاج آقا محمدی و مجری محترم آقای حیدری، اگر به نماز خواندن اهتمام کامل نداشته باشیم به اندازه دریا هم گریه برای امام حسین فایده‌ای برای ما در آن دنیا ندارد. منظورم تارک الصلات نیست، ولی یه وقتایی ترک بشود و سر وقت نباشد. ممنون و التماس داد. در واقع این رو به صورت سوالی از شما داریم می‌پرسید.
بله. حقیقت اینه که اگر ما هدف امام حسین علیه السلام رو بشناسیم، شما ببینید ما یه خصوصیت برای آقا سید شهدا تو سلام‌هامون می‌گیم که خاص امام حسینه. مشهد و انک قد اقمت الصلاة آتیت از زکا و امرت بالمعروف. این بیشتر راجع به امام حسین علیه السلام گفته میشه.
بله
امام حسین علیه السلام روز عاشورا چیکار کرد؟ با اون شرایطی که روز عاشورا داشت پیغام داد به سپاهیان و ارسد که چند دقیقه جنگ تعطیل بشه که ما نماز بخونیم. موافقت نکردن.
ما شهید صلات هم داریم برای امام حسین، درسته؟ بله. کسانی که شهید شدن که حضرت
بله.
نماز بخونن. بله.
چند دقیقه حضرت فرصت می‌خواست که مثلا یه نماز خوف دو رکعت بود دیگه. اونا اجازه ندادن. در این حال امام حسین اصلا نماز رو اقامه کرد، به جماعت هم اقامه کرد.
سبحان
الله. دو نفر در مقابل امام ایستادن. یکی زهیر ابن قیم بود، یکی هم سعید ابن عبدالله. وقتی که نماز امام حسین کشید مثلا 5 دقیقه هم نکشید تمام شد، سعید که به شهادت رسید دیگه تمام شده بود. زهیر هم 13 چوبه تیر فقط به مقابل خورده بود، غیر از اینکه حالا تیرها رو مثلا با سپر رو با اینها رد می‌کرد، فقط 13 چوبه تیر. خب در این شرایط امام حسین اصلا نماز خونده. خب نمی‌تونست بگه هر کس نماز رو پشت اسبش بخونه، مثلا هر کس بعد نماز فرادا بخونه
دلش بخونه مثلا،
آره، ولی نماز جماعت اقامه می‌کنه. بله واقعی اینه که کسانی که به نماز اعتنا نمی‌کنن اینها هدف امام حسین رو نشناختن، امام حسین رو نشناختن و آگاهیشون نسبت به معارف دین خیلی کمه. اونها برای اقامه دین، امام حسین برای اقامه دین شهید شده. اگر ما دین رو تضعیف کردیم، اگر نماز تضعیف کردیم، ما میریم در صف همون اون طرفیه دیگه. اونا مشکلشون همین بود که حلال خدا رو حرام میکردن، حرام خدا رو حلال میکردن و الاخر. اگر ما هم خدا نکرده سستی کردیم و نسبت به نماز سهل انگاری کردیم، خدا با کسی تعارف نداره. ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر کسانی که بر نمازگزارانی که در نمازشون سهل انگاری میکنن. نه فرمایش شما کاملا درسته، چون که حالا به شکل سوالیشون مطرح کردن به شکل خبری بگن، به جمله خبری بگن،
جمله خبری. و جالب جمله استاد مثلا این جمله اصلا مال سید الشهدا است که انی احب الصلاه، یعنی از کلمات ناب حضرت،
از پیامبرم داریم.
بله بله بسیار خوب. 937-30-22 با سلام به بزرگواران ارجمند، ما هم به شما سلام عرض میکنیم. اگر شغل سنگینم که مانعی برای دینم شده و همه توانم رو گرفته رو به خاطر آخرتم کنار بگذارم و در صورتی که در ادامه نتونم شغلی پیدا کنم دچار فقر بشم، آیا گناه کردم؟
اولا که ما فکر نمی‌کنیم شغل سنگین، ما نمی‌فهمیم یعنی چه، اما اینکه شغل بخواد راه آخرت انسان رو سد بکنه رو ما قبول نداریم. اگه شغل حلالی باشه همون شغل میشه آخرت، همون کار کردن میشه آخرت.
الکادل ایاله،
الکادل ایاله. و فراوان روایت داریم و عقل و منطق هم همینو میگه. برای این کار کردن صد آخرت نمیشه، میشه کار کردن 100% آخرت باشه. شما در متن همون کار سنگین میتونید بهترین عبادت ها رو به حساب خودتون انجام بدید و نوشته بشه. منتها شرطش اینه که کار برای خدا باشه. همون کار سنگین و قربت الهی انجام بدید، اگه خدمت، اگه هر کاری که هست، و از اون طرف از اون درآمدی که کسب میکنید در راه خدا مصرف کنید و انفاق کنید، و همون راه میشه راه آخرت. گرچه شما شغل رو نگفتید، یک شغل حرامه. خب بله، اون
دیگه اصلا صحبتی نداره،
صحبت نداره. اما که شغل حرام نیست، هر شغلی که باشه میتونه راه آخرت باشه. میتونه انسان کار قربت الهی انجام بده، بیشتر از قربت الهی کار بکنه. بله، نباید منافاتی با واجبات داشته باشه. باید نمازتون اول وقت بخونید. ولی میگه نماز چقدر طول میشه در شبان روز؟ فرض کن شما در شبان روز 15 ساعت مثلا کار میکنید، و 1 ساعت هم وقت داره برای نماز، 2 ساعت هم وقت داره برای نماز. کار دیگه هم که ما در شبان روز نداریم دیگه. هیچ تعارضی بین کار کردن و دین وجود نداره، بلکه خود کار از بهترین عبادات. کار کردن خودش از بهترین عبادات. منتها باید قربت الله باشه. پس ما تصور نمی کنیم که شما این کار رو کنار بذارید، اون وقت مبغوض خدا میشید. یکی از کسانی که خدا دشمن میداره بطال هست، کسی کار نداره. به ما صادق اسلام گفت، راجع به نفر صحبت کردن، گفت شغلشی، گفتن شغل نداره، گفت از چشمم افتاد.
الله اکبر، از چشمم افتاد،
از چشمم افتاد. همین که شغل نداره از چشمم افتاد. نه، کارو شما عبادت بدونید، از بهترین عبادت ها بدونید، و خود کار کردن جهاد در راه خداست. منتها شرطش اینه که انسان کارو برای خدا انجام بده. هر کاری که انجام بده میشه قربت الله باشه. و دو، آنچه که به دست میارید همش رو صرف دنیا نکنید، صرف آخرت هم بکنید. خود همیشه آخرت دیگه. آخرت یعنی چه؟ من آخرت چیه که شما مثلا کارو تعطیل کنید، بتو نماز تو مسجد شب تا صبح نماز بخونید، صبح تا شب. نه، اینکه این درست نیست. این در واقع اون چیزی نیست که اهل بیت گفتن و قرآن گفته و اسلام میگه. مطالعه مشخص میگه شغل شما چیه، که ما در راستای خود شغل مثلا صحبت میکردیم. بله. این شغل چطور میتونه عبادت بشه؟ خب
این بله پسندیده است. اینه که زمان هم باقی است، سیستم پیامک هم باز هست، و شما میتونید با ذکر اینکه سوال من مطرح شده و میخوام دقیق‌تر مطرح بشه، خب یک تماس بگیریم، بعد انشالله استراتی کوتاه. آقای احمد آقا از مزار شریف از طریق واتساپ تماس گرفتن. اگر صدای ما رو دارید، ما در خدمتون هستیم و سوالتون رو میشنویم. خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده، یک میان برنامه با هم میبینیم و انشالله پاسخ سوالات شما رو در ادامه خواهیم داد.
میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده، کربلا کربلا کربلا، ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، دوباره اسمت روی لب کرده، دلم هر جایی باشه بر میگرده. کربلا کربلا کربلا، ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسم حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من. مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین. میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم.
السلام علیک یا ابا عبدالله. خب دو تلفن داریم، سوالاتشون رو دریافت بکنیم، بعد باز هم پیامک قرائت خواهیم کرد. جناب آقای شاه مرادی از رامسر پشت خط هستن، اگر صدای بنده رو میشنوند از طریق خط تلفنشون که گیرندشون هم علی القاعده صداشو بستن، خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای شاه مرادی آی شاه مرادی در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. با عرض سلام و ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمان عجل الله و عرض تسلیت به حاج آقا محمدی و مجری توامند و عوامل این برنامه. سوالم اینه، اگر امام حسین علیه السلام حاکم کوفه می شدن، تکلیف کربلا، تاسوعا و عاشورا چه می شد؟
بسیار خوب، ممنونم از تماس شما. با شما خداحافظی می کنیم، ایشالله از طریق تلویزیون و گیرندتون پاسخ رو دریافت می کنید. سرکار خانم غفوری از اصفهان بیننده دیگری هستن که تماس گرفتن. خانم غفوری سلام.
سلام علیکم. السلام علیکم یا ابا عبدالله حسین، این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. من قبل از اینکه سوالمو بپرسم اجازه میخوام که بالاخره مقایسه‌ای داشته باشیم با شبکه ولایت، با شبکه‌های وهابی، هرچند که اصلا ما در خور و شأن این نیستن که من بخوام مقایسه کنم با این شبکه عزیز. این شبکه واقعا از سویدای دل شما برمیخیزه، یعنی خالصانه دارین کار میکنین. اون شبکه ها مشخصه که به خاطر یه دلار چه کاره که نمی کنن، چه سندهایی که جعل نمی کنن، چه حرفایی که دروغ نمی کنن و بر نمی گردونن. این شبکه مستنده، مستدله و در عین اینکه با کیفیته خیلی ما سادگی توش می بینیم. یه دست مبل ساده ولی این فضای پشت می بینیم که به صورت مجازی تغییر پیدا میکنه. اساتید بزرگواری میان، مجری ها حتی خودشون به عنوان اساتید هستن به نحوی. من واقعا تشکر میکنم. ما هر جمع که میریم به دوستانمون شبکه رو توصیه میکنیم کسی ما آقای داشته باشه و بعد میبینیم که واقعا یه نوع اعتقادی پیدا کردن که بهشون اجازه داده نمیشه که حتی بخوان شبکه های دیگر رو ببینن. من فوق‌العاده از شما در حد اعلا تشکر میکنم. و سوال من این هستش که ما بعضی وقتا میبینیم شبکه های معاند در عینی که میگن ما اهل بیت دوست داریم ولی حرفایی میزنن که پیداست عناد دارن. مثلا میگن که دست، البته عذرخواهی میکنم از این سوال، ولی میگن که دست امام حسن علیه السلام آلوده است به خون امام حسین. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید اهل بیت ائمه معصومین علم غیب دارن دیگه. خب پس امام حسنی که علم غیب داشتن چرا با معاویه نجنگیدن که بعد نخود پسرش این بلا رو سر امام حسین بیاره؟ پس امام حسن علیه السلام اومدن کار کردن علی عزب الله و اینکه امام حسن علیه السلام میدونستن که شهید میشن. خب و ائمه معصومین دیگه، خب وقتی میدونی میخوای شهید بشین و میری تو دل خطر، یعنی که شما داری خود کشی میکنی علی عزب الله. من البته از خواهی میکنم از این سوال، ولی خب متشکرم میشم که پاسخ بدیم. تشکر از شما.
ممنونم. خب استاد اجازه فرمایید سوال آقای شاه مرادی رو از رامسر. اگر امام حسین حاکم کوفه میشدن، حالا اون تعبیری که ایشون داشتن، تکلیف این عاشورا و اتفاقات بعدش
دوستان داشته باشن که شهادت و عاشورا ایجاد کردن و عرض کنم که کربلا به وجود آوردن و همه اینها راهه، اینا هدف نیست، حتی شهادت هدف نیست، چنانکه حکومت به دست گرفتن هم هدف نیست، نه قدرت به دست گرفتن که آقا سید شهدا دنبالش بود که بخواد حکومت رو به دست بگیره. اگر مردم همراهی میکردن این کارو میکرد، میرفت کوفه قدرت رو به دست میگرفت، بعدم با شام میجنگید و یزید رو سرنگون میکرد. نه این جنگیدن ها و قدرت به دست گرفتن ها هدفه، نه اون شهادت و کربلا به وجود آوردن هدفه، اینها راهه. هدف حفظ اسلام و دفاع از حقه. امام حسین علیه السلام یکی از این دو راه فرارویش بود که قرآن بهش میگه اهدل حسنه. طبعا این بحث بنده تو همون عشق معرفت کاملا روشن کردم.
بله.
روشن کردم که حتی تا روز عاشورا احتمال پیروزی امام حسین علیه السلام وجود داشت، حتی ممکن بود روز عاشورا امام حسین پیروز بشه و یعنی اون کاری که هول کرده بود اگه پنج نفر دیگه میکردن، عمر سعد و شمر و عرض کنم که شبس ابن ربعی و محمد ابن اشعس و عمرو ابن حجاج، این پنج نفر هم میامدن برق بر میگشت و مامسی میرفت کوفه رو میگرفت و بعد هم میرفت شام و سرنگون میکرد الاخر. این دوتا هر دو حسن بود، اما اینها وسیله بود هر دوش، هم قدرت وسیله بود اگه به دست میگرفت، هم شهادت وسیله بود که اتفاق افتاد. برای مامسی هم فرقی نمیکرد، اگر نگیم شهادت براش مطبوع‌تر بود فرق نمی‌کرد. او باید تکلیف انجام میداد. وظیفش چی بود؟ دفاع از اسلام. از کنم که اون شعر زهران شاعر مصری باشه، این کان دین محمدن لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خوزینی، من رأى سلطانا جائرا یستحل حرم الله. ببیند کسی سلطان ستمگری رو که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، بندگان خدا ظلم و تعدی میکنه و در مقابلش نایسته، بر خداست، سزاوار است که خدا این شخص رو در همون جایگاهی از آتش جهنم ببره که اون سلطان جائر رو میبره. امام حسین قیام میکنه که در مقابل سلطان جائر بیسته که داره حلال خدا رو حرام میکنه، بندگان خدا تجاوز و تعدی میکنه. این هدفه، تو این هدف چه به شهادت برسه که با شهادتش بنی امیه رو سرنگون کرد، نابود کرد برای همیشه و حق رو پیروز کرد برای همیشه، چون واقعا بنی امیه میخواستن که اسلام رو نابود کنن. من یه تیکه از تاریخ خدمتتون عرض می‌کنم، خود اهل سنت نقل کردن این تیکه از تاریخ، این شهر ابن ابوالحدید و کتابای دیگه که دارن. مصطفی مغیره میگه که پدرم مغیره ابن شعبه که خب دوستان حتما باش آشنا هستن، ببینید که از ده‌ها تاریخ بوده ایشون، حالا تاریخش مفصله، من خب فقط این تیکه خاص رو خدمتتون عرض می‌کنم. یه هر وقت که میآمد از پیش معاویه تعریف می‌کرد از بخشش‌هاش، نمی‌دونم از زرنگی‌هاش، از چیزی از این قبیل تعریف می‌کرد. یه شب که اومد دیدم ناراحته، گفتم چیه؟ نمی‌گفت. اصرار کردم، گفت میگم مادامی که من و معاویه زنده هستیم نباید این حرف درس کنه. گفتم نمی‌گم. گفت که مغیره گفت که من امروز معاویه گفتم که تو به همه اهدافی که داشتی رسیدی، قدرتی رو به دست گرفتی که نظیر نداره، ثروتی عرض کنم که به دست آوردی که سابقه نداره، نظیر نداره، هر چی می‌خواستی بهش رسیدی، حالا وقتشه که یک نامنیکی هم از خودت باقی بذاری. و راهش هم اینه که بین بنی هاشم که کاملا مستعصل شدن، چیزی براشون باقی نمونده، راهش اینه که اینها نیکی بکنی تا یه اسم خوبی هم از خودت در تاریخ بذاری. متن تاریخ اینه که معاویه به مغیره گفت لا املک، به تعبیر فارسی زبان‌ها بی پدر و مادر. چی میگی؟ اسم نیک؟ خلیفه اول اومد چنین کرد چنان کرد، از دنیا رفت، وقتی که دفن شد اسمش هم دفن شده. گاهی مردم میگن ابوبکر چنین گفت، تمام. خلیفه دوم اومد، کجا را گرفت، چیکار کرد، چیکار کرد، بعد از مرگش اسمش هم از بین رفت، نامی ازش با عظمت یاد نمیشه. میگن مثلا خلیفه، میگن عمر مثلا فلان سنت رو گذاشت، فلان جا رو گرفت، خلیفه سوم چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ بعد از مرگش چیز ازش باقی نموند. اما این هاشمی یعنی پیغمبر اسلام کاری کرده که مردم در هر شبانه روز حداقل 5 بار در بلندترین جاها در کنار اسم خدا اسمشو با عظمت یاد میکنن. میگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و رسول الله. بعد از این چه نامینی که باقی میمونه؟ کدوم نامینی؟ لا والله، حتی دفنن به خدا از پا نخواهم نشست تا این نام رو از معدنها بیارم پایین دفن کنم.
این اعتقاد معاویه،
این حرف معاویه، این هدف معاویه بوده. اینو پنهانی میگفته به اون یار غارش، که به اون اصحاب خاصش، که اصحاب سرش که مغایره باشه گفته.
از همون تفکر لعبت هاشم و بلمود
دیگه یزید آشکار کرد دیگه. یزید اون چی پدرش مخفی میکرد آشکار کرد، گفت کی گفته پیغمبر بوده، کی گفته وحی بوده، کی گفته قرآن. نه باهاتون بازی کردن، اصلا سرتون کلا بذارن، خواستن حکومت کنن، گفتن وحی، گفتن پیغمبر، گفتن. خب این اینجوری بود، قضیه این بود و اینها چین کاری میخواستن بکنن. خب نتونستن، موفق نشدن. آقا سید الشهدا سلام الله علیه با شهادتش اینا رو ناکام گذاشت. بله امام حسین فرقی نمیکرد که یزید رو از قدرت به زیر بکشه و نام پیامبر رو نگه داره، چون پیامبر فرمود حسینون منی و انا من حسین. انا من حسین یعنی چه؟
خیلی حرف توش.
آره حسینون منی مشخصه، حسین فرزند پیغمبره. انا من حسین یعنی چه؟ منم از حسینم. بله اگر حسینی نبود سلام الله علیه، براش فرق نمیکرد چه با قدرت این کارو بکنه، با حکومت نه، حکومت براش مطلوبیت ذاتی داشت، عشق به حکومت داشت، به قدرت داشت، نه شهادت براش مطلوبیت نداشت، دوتاش با هم مساوی بود. این همون اهدل حسنه که در سوره مبارکه توبه اومده. این بحث عرض کردم ما تو کتاب عشق معرفت کاملا روشنش کردیم. بنابراین اگر امام حسین به قدرت میرسید باز به همون هدفی که داشت رسیده بود، فرقی نمیکرد، چون ایجاد کربلا و اینها به خودی خود موضوعیت، خودی خود مطلوبیت نداره. بعضی خیال میکنم شهادت به خودی خود هدفه، نه شهادت وسیلهه، چنان که حکومت وسیلهه، وسیله برای اینکه انسان به هدف برسه. اون آیه 69 سوره مبارکه نساء هم جالبه که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین. هر کس از خدا پیامبر اطاعت بکنه از زمره انعم الله علیهم هست، همون صراط الذی انعمت علیهم، تفسیرش اینجاست. اینا کیا هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. پیامبران میان پیام رو میارن، صدیقینی باید پیامبر رو تصدیق کنن وگرنه کار درست نمیشه، شهدایی باید بیان که در مقابل اون شیاطینی که میخوان این دین رو نابود کنن بایستن. این سه گام که برداشته شد، پیامبر اومد و پیام رو آورد، صدیقین هم تصدیق کردن، شهدا هم با تقدیم جانشون حق رو محقق کردن، تثبیت کردن، وقت جامعه میشه جامعه صالح، من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. شهادت در واقع راهی است برای اینکه جامعه به صلاح برسه، وسیله نه هدف. بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن مثلا خود جهاد کردن هدفه، نه جهاد وسیله، جهاد راه دره. ان الجهاد بابون من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیا. همینطور قدرت حکومت راه، وسیله. خود نماز هم راهه، نماز نردبانه، نماز هدف نیست، هدف اون حقه،
ولی باید باشه.
راهش اینه،
راهش
اینه، راه این که انسان به خدا نزدیک بشه، از صلات و معراج المؤمن. این نردبان انسان رو پله پله به سمت خدا بالا میبره، از صلات و قربان و کل تقیه. این نماز وسیله تقرب خدا، هدف اونجاست، هدف حقه و رسیدن به حقه. امام حسین دنبال این بود. دو تا راه هم بیشتر وجود نداشت، یه راه گرفتن کوفه به قولیشون، یک راه هم شهادت. دوم اتفاق افتاد، فرقی هم نمیکرد. اما این که آیا این همه عظمت ایجاد میشد؟ بله، اگر او به حکومت میرسید و اهل بیت عالم رو، الان دیگه کل عالم پیرو اهل بیت بودن، کل عالم پیرو حق بودن، یعنی این عظمتی که الان کربلا ایجاد کرده اون وقت با از اون راه حکومت به دست می آمد. چون تو ذهن این بیننده محترم ما اینه که خب اگه کربلا نبود، اگه عاشورا نبود، باز هم این همه عظمت، این همه فایده، این همه برکت بود. بله
بله،
چون برکت به وجود آقا سید الشهدا برمیگرده، با تشکیل حکومت به همین نتایج
هم اتفاقی که امام زمان هم ان شاء الله رقم خواهد
بله بله اون موقع اتفاق میفته. اتفاقا داریم در بعد امام صادق فرمودن فرج بنا بود سال 70 هجری رخ بده، مردم امام حسین رو به شهادت رسوندن 100 سال عقب افتاد، بعد اسرار ما رو افشا کردید شماها، دیگه عقب افتاد که معلوم نیست تا کی. به هر حال فرقی نمی کرد، در اون صورت هم خود شخص شخیص آقا سید الشهدا سلام الله علیه همین معدبه نورانی و همین عرض کنم که مائده الهی رو می گسترد.
بسیار ممنونم، خیلی نکات لطیفی در این بیان بود که بازم رجوع میده به اون صحبت ابتدایی برنامه. خب خانم غفوری شبهه رو از یک شبکه وهابی مطرح کردن که واقعا خودشون هم گفتن اصلا به زبان جاری کردنش برای هر بچه شیعه مثلا زجرآوره که امام حسن علیه السلام مثلا در خون امام حسین علیه السلام شریک باشه، همچین ماجراهایی. این رو اگر قدری باز بفرمایید.
من چند نکته خیلی خلاصه عرض میکنم. نکته اول این که بله همطور که ایشون اشاره کردن وهابی ها گرچه به ظاهر میگن که ما اهل بیت رو دوست داریم، ولی اینجوری نیست. ایدئولوگشون و اون در واقع شیخ الاسلامشون که ابن تیمیه باشه تمام روایاتی که در فضایل اهل بیت بوده رو به یه شکلی نفی کرده یا سندش رو تضعیف کرده. بله. یا این کتاب منهاج السنه موجوده. بنابراین بله شما کاملا درست فهمیدید، به زبان میگن منافقانه ولی واقعا نیست، قلبا اهل بیت رو دوست ندارن.
دارن. بله.
یه نکته. نکته دوم این که عرض کنم که این که ما میگیم که امام علم غیب داره یعنی چه؟ یعنی مثلا همه حقایق رو ذاتن امام میدونه؟ کی ما این حرف رو میگیم؟ او خداست که علم غیب ذاتی داره، خداست که علم غیبش حدی نداره. امام اگر بخواهد پشت فردا رو نگاه کند میتواند، ولی نگاه میکند خیر. من روشنتر خدمت دوستان عرض بکنم، آیا آقا سید الشهدا سلام الله علیه این قدرت رو داشت که در روز عاشورا با یک اشاره دست یا همینطور فقط به همه اون 30,000 نفر بگه موتو جمیعا باذن الله؟ ولی این قدرت رو داشت، همه نابود می شدن. چرا؟ اون مظهر تام اسم هو المومیته، چنانکه اسم مظهر تام اسم هو المحییست. اینا از ما دلائل محکم، اونا خلیفه خدا هستن، خلیفه یعنی قائم مقام خدا. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی فنی اقول لشه کن فیکون و انت تقول کن فیکون. امام به این مقام رسیده، به مقام کن فیکونی رسیده، اما این کارو میکنه خیر. آیا خدا میتونه ظلم کنه؟ بله. خدا میتونه کار قبیح انجام بده؟ بله. اما انجام میده یا انجام نمیده؟
به هیچ وجه.
چرا؟ چون حکیمه. امام میتواند پشت فرده غیب رو نگاه کند؟ بله نگاه میکند خیر، چون گاهی صحنه امتحانه. آیا حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل میتونستن پشت فردا نگاه کنن ببینن که این قضیه با آخر میرسه؟ نه، نگاه نمیکنن، امتحان بود. تو امتحان اصلا بخواد نگاه کنه سوالاتی که امتحان نیست. نه نگاه نکردن. اگر میخواستن نگاه کنن، حضرت یعقوب رو شما ببینید، بوی پیراهن یوسف رو از مصر استشمام کرده، ولی همین حضرت یعقوب زمانی فرزندش در چند صد متری خودش ندیده
تو
چاه کنعان. سمسترش بوی پیراهن شنیدی؟ چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگرگه نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش پای خود نبینیم. وقتی سن امتحان باشی مثل بقیه. آیا امام از علم غیب استفاده نخیر؟ چنانکه وقتی ما میگیم امام معصومه یعنی اینکه نمیتونن گناه کنن. چرا؟ آیا حضرت یوسف که معصوم بود نمیتونست گناه کنه؟ چرا؟ لقد حمد بهی و لقد حمد بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. بله او هم مثل بقیه انسان ها، ولی چون معصومه اون موهبت الهی و اون دیدن قبح گناه باطن گناه باعث میشه که فکر این گناه را هم نکنه. بنابراین این که میگیم امام میتواند علم غیب داشته باشد، معناش این نیست که از این قدرت استفاده میکنه. نخیر، خیلی از جهات پای امتحان در میانه، نباید استفاده بکنه و استفاده نمی کنه. پس این که شما گفتید علم غیب دارن، نفهمیدی که منظور ما از علم غیب چیه. ما تو بحث امامت این بحث مفصل مطرح کردیم، تو هم بحثی که مقدماتی داشتیم. مطلب بعد این که حکومت سه تا رکن داره: مردم، حاکم، قانون. یکی از این سه تا رکن نباشه حکومتی وجود نداره. امام مجتبی علیه السلام تا اون جایی که مردم همراهی کردن رفت جلو. یه زمانی دیدی مردم نمیان، گفت مردم اگر سعادت میخواد، اگر خوشبختی میخواد، باید با معاویه بجنگیم. اما اگر شما دنیا میخواد، ما نمیتونیم بجنگیم. باز همین ابن عبدالحدید نقل کرده، مردم تو مسجد یکصدا فریاد زدن دنیا دنیا دنیا، ما دنیا میخواد، نمیخوام بجنگیم. ما اصلا با کی باید با معاویه میجنگید؟ وقتی پسر عموش عبدالله ابن عباس که فرمانده اون سپاه پیش قراول سپاهیان امام مجتبی، وقتی ایشون خیانت میکنه به خاطر پول به معاویه میپیوندد و خیلی از فرماندهان سپاه امام مجتبی علیه السلام اینا نامه می‌نویسن به معاویه که هر وقت تو اراده کنی ما حسن ابن علی دست بسته تحویلت میدیم، و معاویه هم این نامه رو می‌فرسته برای امام مجتبی
که بدون اینا
اینا دولت اینا هستن. امام مجتبی با کی می‌جنگید؟ با معاویه، با عبدالله ابن عباس؟ خب وهابی ها دروغ میگن، بله، تاریخ هم بلد نیستن، بله، و میخوان که اون اهداف اصلا بی اساسشون پیش ببرن. نه، تاریخ مطالعه بکنن ببینن که امام مجتبی علیه السلام راهی جز ترک جنگ داشت؟ اگر میجنگید معاویه به اهدافی که داشت میرسید، امام مجتبی به شهادت میرسید، اهل بیت پیامبر به شهادت میرسیدن، و معاویه هم 40 روز اعضای عمومی اعلام میشد، خودش هم پیران سیاه میپوشید و خیلی راحت مثلا لوس میکرد. این قدرت معاویه داشت. امام مجتبی دید اگه بخواد در رویاروی نظامی در مقابل معاویه بیسته قطعا اسلام نابود خواهد شد. این کارو نکرد، خود شخصیت خودش در مقابل شخصیت معاویه قرار داد و معاویه رو شکست داد. امام مجتبی علیه السلام در یک رویاروی شخصیتی معاویه رو شکست داد. پس کار امام مجتبی بسیار کار عالی است. امشب میسیم براست ما کتابای خودمون رو معرفی کنیم. بنده کتابی دارم به نام امام حسن علیه السلام مظلوم تاریخ، شاید حدود 35-6 سال پیش این کتاب من نوشتم، ولی الان هم بخوام بنویسم 80% همون حرفا رو میگم. این کتاب هم کتاب خوبی است، بخونن دوستان ببینن که چرا امام مجتبی علیه السلام اون ترک محاسمه رو، پیمان ترک محاسمه رو امضا کرد. امام مجتبی علیه السلام کارش هدنه بود، آتش بس بود، نه صلح نه سازش. چرا؟ ما اونجا توضیح دادیم، مفصل توضیح دادیم تو اون کتاب. برای این وهابی ها یا نمیدونن که خیلی جاهل و نادانن، یا اینکه نه غرض ورزانه دارن سخن میگن. امام مجتبی بهترین کار انجام داد. و مطلب بعد این که اتفاقا امام مجتبی علیه السلام کربلا آفرینان رو تربیت کرد،
قاسم ابن الحسن،
حماس آفرین های کربلا رو باقی گذاشت. اگر امام مجتبی میجنگید کربلایی به وجود نمی آمد. کربلا به وجود نمی آمد، بنی امیه به اهداف خودشون رسیده بودن. این هم یک نکته. نکته بعد این که اگر شهادت طلبی خودکشی باشه، بس خود اون آقایون چرا این کارا رو میکنن؟ حالا این که شهادت طلبی، اونا که انتحارن، خودکشی میکنن که. اگر شهادت طلبی خودکشی است، پس ما باید پیامبر رو هم تقطعه بکنیم. پس حضرت حمزه سیدالشهدا هم خودکشی کرده. همه شهدایی که در رکاب پیامبر شهید شدن چیه؟
خودکشی
کردن. آن که مردن پیششش پیش تحرک هست، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. نه خیر، شهادت طلبی حیات جاودان طلبیدنه. به نظر بنده شهید و شهادت طلبی بزرگترین خودخواهی است، چون برای ابد خودشو زنده میکنه. یه وقت انسان شهید نمیشه، حالا 10 سال دیگه هم زندگی میکنه. مثلا اگه به شهادت نمیرسید چه اتفاقی میافتاد؟ 20 سال دیگه هم زندگی میکرد، 40 سال دیگه هم زندگی میکرد، بعدش چی؟ اما شهید شد و برای ابد زنده شد و حیاتش هم کل عالم رو فرا گرفت. بنابراین این که ما بگیم شهادت خودکشی است، این از اون حرفای عجیب و غریبه که باز این آقایون ندانسته دارن حرفا رو میگن.
بله، خیلی ممنونم استاد. ان شاء الله که خواهر محترمم به پاسخ سوالشون رسیده باشن. بله، شهید سلیمانی شهید شدن، به قول تعبیری که مقام معظم رهبری در نزد همسرشون داشتن این بود که خب ایشون جانبازم بودن و چه بسا مثلا 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، بالاخره با همون جانبازیشون به شهادت میرسیدن. اما شهید شدن، نامشون چقدر ماندگار شد، هر جلسه ای تشکیل شد اسمشون. این تازه این حیات این دنیایی شد، اون طرف چه خبره، ما بی خبریم. خب دوستان عزیز، دو تماس واتساپی داریم که آقای محمد از مشهد مقدس. آقای محمد خدمتتون سلام عرض میکنم و صدای شما رو مشتاقیم بشنویم.
سلام علیکم جناب آقای حیدری، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری معلم رو خدمت شما و همچنین حضرت آیت الله محمدی. سوالی برام مطرح شده، سنگی رو قبلا نشون دادن آقای که ارادتمندان اهل بیت هست که از کربلا که در ایام عاشورایی سنگ تبدیل به خون میشه، قرمز میشه. آقای رفیعی پور بود یا رفیعی پور هم نشون داده ظاهرن. خواستم ببینم این سندیت داره درسته؟ البته ما شیعان اعتقاد داریم که بله در عاشورا همه زمین و زمان خون شد، ولی برای این که دنیای امروز با مسائل علم امروز این مسئله آیا ثابته، درسته؟ و اگر درسته چرا تبلیغات نمیشه دربارش؟ چرا سکوت شده؟ چرا مطرح نمیشه؟ اگر
ممنونم از شما آقا محمد از مشهد و از افغانستان. آقای احمدی اگر صدای ما رو دارید، آقای احمدی منتظریم صدای شما رو هم بشنویم.
الو سلام، شبتون بخیر. التماس دعا دارم در شبهای محرم. یک سوال داشتم که بعضی بیشتر علما گفتن که بیشتر نه چند تا از علما گفتن که در روز قیامت وقتی که صحرای محشر بپا میشه، حضرت فاطمه سلام الله علیها از خدا میخواد که صحنه کربلا دوباره برگزار بشه، برپا بشه در قیامت در روز محشر. آیا درست هست یا نیست؟ تشکر.
بسیار خوب. خب ما یک میان برنامه با هم ببینیم، بعد برمیگردیم پاسخ سوالاتتون و انشاءالله تعداد پیامکی که برسیم رو خدمتتون خواهیم بود.
همیشه به یاد تو آقا میخونم، آمونو داری دونم، با مهرت گره خورده ولای سین زنهای تو محزونم، غم عشق دلای سین زنهای تو محزونه، غم عشق دلای سین زنهای تو، با مهرت گره خورده ولای سین زنهای تو محزونه، غم عشق دلای سینه زنهای تو محزونه، دمشته دلای سینه زنهای تو، به شب دل تجلی مهتاب، قرار قلب خسته بیتاب، ماها رو جون مادر دریا، ای ارباب به شب دل تجلی مهتاب، قرار قلب خسته بیتاب، ماها رو جون مادر دریا،
خب عزیزان بیننده انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه. من در محضر استادم خجالت میکشم این حرف رو بزنم، اما هر وقت ماه محرم میاد حسم اینه که این کشتی نجات امام حسین علیه السلام آمده، حضرت هم سکاندار این کشتی، هی دارم ما رو دعوت میکنم بیایید بیایید تو این شبهای محرم، این نفحهی که وزیده، این نسیم رحمتی که وزیده، انشالله هممون بتونیم در معرض این نسیم رحمت امام حسین قرار بگیریم، سوار بر این کشتی نجات بشیم. کاری هم به این شبکه‌های وهابی اونها نداشته باشیم، به هر حال اونها حرفای خودشون میزنن، شیطان صفتی بالاخره توی ظهور و بروزش توی همین سوالات و این شبهه افکنی هاست. خب بریم سراغ آقا محمد از مشهد. گفتن اینکه سنگی یا خاکی تبدیل به خون بشه مستند هست نیست چگونه است؟
این سنگی که ایشون فرمودن ما نمی‌دونیم سنگ کجاست. تو حرم قاصد شهدا سلام الله علیه بالا سر حضرت اون سمت بالا سر یه سنگی که رنگش قرمز با بقیه سنگ‌ها فرق می‌کنه.
بله.
علت گذاشتن اون سنگ اینه که چون ایستادن جلوتر از امام برای نماز شرعاً حرامه و نماز باطله.
بله.
کسی بخواد جلو امام بایسته
حتی در حرم امام رضا.
امام رضا همه امام اینجوری است. برای اینکه مردم بدونن که حرم چیز قبر کجاست. که از اون قبل جلوتر نایستن و نوازون باطل نشون اون سنگ اونجا به من یک نشانه گذاشتن. به سنگ عادی است، بقیه سنگ ها سنگ مرمره، فقط رنگش با بقیه سنگ ها فرق میکنه. این یه سنگی که خب اونجا تو حرم امام حسین هست و کسی هم ما قبول نداریم که بخواد این سنگ تبدیل به خون بشه این حرفا. حالا بعدا توضیح میدم. اگه میگفتن که این سنگ کدوم سنگ کجاست خب برای ما روشن میشد. این سنگی که من عرض میکنم که بعضیا حرفای دربارش گفتن که این سنگ چنین چنان هست، هیچ خبر
فقط یک نشانه است.
یه نشانه است که کسی از قبل جلوتر نیسته که نماز اشکال داشته باشه و جلو امام نیسته
و بشر هم انتخاب کرده این رنگو برای نشان دادن
بله بله
این
که مشخص مرجع کجاست این نشانه باشه. مطلب دوم این که بله در روایات داریم که در روز عاشورا هر سنگی که از زمین برداشته میشد از زیرش خون میجوشید. الان هم هست، فقط عاشورا 61 نبوده، روز 21 ماه مبارک رمضان هم مطلب همینطوره. منتها آیا این خون جوشیدن جوشیدن خون ناسوتیه یا ملکوتیه؟ امشب ظاهرا ما برمیگردیم به همون کتاب. من تو اون کتاب این بحث مطرح کردم که سر آقا سید شهدا سلام الله علیه قرآن خوند، قرآن میخوند. بله قرآن میخوند، آیاتش هم مشخصه، آیه هم که خونده تو تاریخ هست که بله بله. منتها این ندا ندای ملکوتی بود یا ندای ناسوتی بود؟ این صدا رو زینب شنید یا همه شنیدن؟ اون عرض کنم که انس بن مالک شنید یا همه شنید؟ نخیر بقیه نشنید، اگه میشیدن که دیگه این جراحت ها رو نمی کردن که. اون اتفاقات رو گفتاد روز عاشورا بخشش اینا اتفاقات ملکوتی بود. بنابراین آیا روز عاشورا از زمین خون می جوشد؟ درسته، هر سنگش ما بردارید از زیرش خون می جوشد، منتها این جوشش خون جوشش ناسوتیه نخیر ملکوتیه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه با یکی از یارانشون توی قبرستان شیخان و قبر
بله بله
داشتن قدم می‌زدن، همین سوال ازش پرسیدن. ظاهرا روز عاشورا بود. بله نه تنها در عاشورا که در روز در 23 ماه مبارک رمضان اتفاق می‌افته، در این قبرستان شیخان سنگو برداشتن ازش خون جوشید.
بله
یه تصرف ملکوتی، حالت ملکوتی رو دیدن
و به ایشون نشون دادن،
نشون دادن که این قضیه اینه. بله این مطلب ما کاملا قبول داریم، منتها این از جنس ملکوته نه از جنس ناسوت. این هم همیشه هست، منتها چشم ملکوتی میخواد که ببینه، چشم برزخی میخواد این حقیقت برزخی خون جوشیدن رو ببینه. اما اینکه حالا آقایون چی گفتن من خبر ندارم چی گفتن، اینکه اونا رو باید از خودشون پرسید. بله. ولی این دو نکته که عرض کردم راجع به سوالشون هر دوش قابل توجه هست.
بسیار خوب. سوال بعدی آقای احمدی از افغانستان. اینکه حضرت فاطمه سلام الله علیها در قیامت صحنه کربلا رو بخوان که دوباره برگزار بشه، همچین چیزی مستند داریم؟
من چنین مطلبی رو ندیدم. مطلب دوم این که دیگه کربلایی باقی نمیمونه، زمینی باقی نمیمونه، زمین تبدیل به زمین دیگری میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. کربلایی وجود نداره که بخواد بازسازی بشه، زمینی اصلا به این معنا
نیست. سوری دمیده شده اصلا چیز دیگه.
بله اصلا میگه با اون زلزله های شدید قیامت و که در سوره زلزال و در سوره حج اومده، زمین کلا دگرگون میشه، کوه ها به حرکت در میان، قوار میشن و نه نظام کلا دگرگون میشه. این نظام وجود نداره ببین حالا مثلا کربلایی رو دوباره باز اینکه به شکل ناسوتی و دنیوی باشه خیر، اما اینکه آیا کربلا رو میشه در قیامت نشون داد؟ بله تجسم کربلا رو میشه در قیامت دید کاملا. تمام اعمالی که ما انجام میدیم این اعمال در کل نظام هستی ضبط میشه و همراه ما هم هست. قبل از قبض روح انسان همه اعمالش رو میبینه، همه فراز و نشیب‌های عمرش رو میبینه، در برزخ حقیقت اعمال پیش انسان هستن و میبینه. در قیامت هم بله در قیامت هم اعمال مجسم میشه، اونجا در سوره مارکی زلزال داریم که یوم ازن تحدث و اخبارها بن ربک او حالها یوم ازن یستر و ناس و اشتاتن لیورو اعمالهم، تا اعمالشون رو ببینن، این عمل رو میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به اندازه مثقال ذره کار خوب انجام داده بشه خود عمل رو میبینه. پس عمل در قیامت هست. اهل کربلا چه خوبها چه بدها، تمام جزئیات عمل خودشون در کربلا میبینن، اما نه با اون جنس دنیویش، با همون جنس آخرتیش، یعنی باطن عمل رو میبینن. من مطلب بیشتر توضیح بدم چون مطلب دقیقی است. اگه کسی بخواد مال یتیم رو بخوره، این آتش خورده، نص قرآن هست، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما انما این فقط و فقط انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هر کس که مال یتیم میخوره فقط و فقط در آتش میخوره، این آتش به زودی شعله ور خواهد شد. در دنیا خب این آتش نیست، سکه، مثلا سکه یتیم رو حیف میل کرده، زمینش رو حیف میل کرده، نمیدونم خونش رو بالا کشیده، اینجا که آتش نیست، ولی حقیقتش آتش هست. همون خونه مثلا فرض کنید که نان یتیم رو خورده، این آتش خورده، این نان نیست، آتشه. اینجا مشخص نمیشه، اونجا مشخص، مجسم میشه، اونجا بروز پیدا میکنه، یعنی در قیامت متوجه میشه که عجب من آتش داشتم میخوردم. اون کسی مال یتیم رو خورده، اونجا متوجه میشه که تمام اون چیزی که از یتیم خورده آتش بوده، وسای اصلا اون سعیرا، این آتش از درون شعله ور میشه. پس کربلا دیده میشه در آخرت؟ بله، حقیقت تجسم اخروی کربلا در قیامت دیده میشه، اما تجسم دنیاویش که بخواد دنیا بازسازی بشه خیر، دنیا تموم شد و عالم نشعه دیگه شروع میشه.
بسیار ممنونم. خیلی پیامک داریم، منم به ساعت نگاه میکنم، انشالله که برسیم برخیش رو جواب بدیم. و دو تلفن که در اولویت هستن، آقای علیرضا از کرمان، خیلی سریع اگر سوالتون رو مطرح بفرمایید ممنون میشم.
سلامتون بزرگ و خدمت شما.
سلامت باشید، در خدمت هم.
الو.
بله بفرم.
سلام عرض میکنم، تحبیت عرض میکنم، شاید آمان سلام. یه سوال داشتم خدمت آقا محمدی عزیز.
بفرمید.
خواستم بپرسم در مورد نماز، نماز اول وقت، مثلا نماز ظهر عاشورا، خواستم فضیلت نماز رو بدونم که آیا عزاداری افضل‌تر هست یا نماز اول وقت. بله. اینجوری میتونم بگم اگر مثلا تو عزاداری هستیم میتونیم نمازمونو اول وقت انجام ندیم اما به طلاق عزاداریمون ادامه بدیم، یا که نه باید نماز اول وقت. این یه سال برای سال دیگه، هفته قبل آقا محمدی فرمودن که آقا محسن علیه السلام زمانی که به سرزمین کربلا میخواستن بیان نمیدونستن، علم نداشتن که شهادت میرسن. این هم خواستن اگه بشه توضیح بدن، اینشون علم و غیب نداشتن، بلکه حداقل از بچگی خبردار بودن که به هر حال شهید میشن.
ممنونم، انشالله توضیح کامل‌تر. باز هم درخواستم از عزیزانی که تماس دارن اینکه سریعتر سوالشون مطرح کنن. از کرج جناب رضایی پشت خط هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلام
علیکم،
خدمت واجبای بزرگوار و مجری محترم.
در خدمت. سلام،
صدای من داری؟
بله بفرمی.
بله بله، خدمتتون باستم بگوستم که سه تا سوال داشتم. یکی که اموات در عالم برزخ هستن، اموات بهشتی پنجشنبه ها میان به دنیا، یا امواتی که در عالم برزخ جهنمی هستن یا دوزخ، اونا هم میان به دیدار خانواده هاشون؟ یکی. بعد دومین سوال، در دنیا مثلا کسی از دنیا میره 500 تومان بدهکار بوده، اونجا در اون دنیا میگن از اعمالش برمیدارن میدن به کسی که بوده، این مرور زمان هم میخوره؟ بگی مثلا شما در چند این قرن، مثلا چند سال پیش انقدر بدهکار بودید، اینجا اضافه میشه، اعمالتون رو باید بیشتر برداریم؟
بله.
بعد سومی، صدقه میدیم مثلا تو این دنیا کارام راه میافته، کارهای دنیایی راه میافته، جلو میافته، مریضی میره، بلا میره، خب این صدقه کارهای دنیایی راه میافته ارزش اینجا تمام میشه یا در آخرت هم ذخیره میشه؟
با تشکر ممنون، تشکر از برنامه خودتون.
ما هم از شما سپاسگزاریم و تک تک عزیزانی که به این برنامه اعتماد میکنن تماس میگیرن و سوالشون میپرسن. خب جناب استاد، دغدغه بیننده رو شما هم دارید، ما هم داریم. آقای علیرضا از کرمان، نماز اول وقت فضیلتش به شرع یا عزاداری؟
نخیر، نماز حتما باید نماز اول وقت خونده بشه و هیچ به هیچ قیمتی نه نماز اول وقت کسی که برای امام حسین سینه میزنه عزاداری میکنه باید بدونه که امام حسین خودش اول وقت نماز خون. چرا امام حسین به تاخیر نینداخت؟ همین که اون ظاهرن عقبت بن سما یکی از یاران حضرت گفت که فراموش کردم، گفت که وقت زوال ظهر، منم میدونم شهادت میسم میخوام آخر نماز باشم بخونم، از نگاه کرد اول ظهر، گفت بله ابا شما اول ظهر و عرض کردیم در اون شرایط امام حسین اول وقت نماز خوند، خب نصف تاخیر بندازه. نه، نماز اول وقت به هیچ قیمتی، این حرف امام رضا علیه السلامه، هیچ قیمتی نباید به تاخیر انداخت. و مخصوصا کسانی که پیرو امام حسین علیه السلام هستن و عزادار امام حسینن، باید ببینن خود فلسفه قیام امام حسین چی بوده. نه، واقعا باید اول وقت نماز اقامه بشه، بعد دوباره ادامه بدید. بعدم بعد از اینکه نماز خوندید هر کار میخواین بکنید بکنید، هیچ چیز نباید نماز رو تحت شعاع قرار بده.
بله، آیا امام حسین علیه السلام با وجودی که خب قبلا هم پیامبر اکرم فرموده بودند یا من با حسین چنینی وقتی وارد کربلا شدن علم نداشتن که به شهادت میرسن؟
چرا، پیامبر فرموده بود خود امام حسین حضور داشتن که امیرالمؤمنین تو همین زمین کربلا پیاده شدن، دور چهار نماز خوندن، به شدت گریه کردن و خاک رو بویدن. گفت بعد پرسیدن چیه، فرمودن که عده از فرزندان پیغمبر اینجا به شهادت میرسن، اینجا محل بار انداختنشون، اینجا محل شهادتشون. رو خود امام حسین هم اونجا تو سفر همراه هم بود و این خبر رو بارها و بارها امام حسین شنیده بود. مثلا چند تا نکته اینجا به شکل سوال مطرح میکنم. نکته اول این که آیا خداوند متعال نمیتونست که این تغییر بکنه؟ دست خدا بسته بود که چون بنا بود امام حسین شهید بشه دیگه باید حتما شهید بشه، یا نه راه دیگه هم وجود داشت؟ ان الله كل يوم هو في شان. این آیه را امام حسین علیه السلام به صورت مختلف بارها و بارها بیان می‌فرمود. امام حسین نمی‌تونست، خدا نمی‌تونست روز همون شب عاشورا ورقو برگردونه یا روز عاشورا ورقو برگردونه؟ چرا نمی‌تونست؟ دو، این که امام حسین علیه السلام بنا بود شهید بشه، بله، اما همین سفر کی کجا ایناش که جزئیاتش که کیش که مشخص نیست، این سفر سفرهای بعدیه، این که هنوز مشخص نیست. مطلب سوم این که عرض کردم که توان این که بخوام پشت فرار نگاه کنن داشتن، اما نگاه میکردن خیر. دوستان توجه داشته باشن که علم خداوند دو نوع هست، یک علمیست که تابع معلومه که تغییر میکنه، یک علمیست که تغییر نمیکنه. در قرآن هم داریم یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. یمحو الله و ما یشا و یثبت یعنی مرتب پاک میکنه مینویسه، پاک میکنه مینویسه. الان نوشته که این آدم بناست فردا بره تو خیابون تصادف کنه بمیره، این سرنوشتی که براش نوشتن. یه صدقه میده پاک میشه، چی نوشته میشه؟
عمرش افزایش
بده. نه، این دیگه نمیمیره. علم دیروز این بود که فردا میمیره، الان چی شد؟ 10 سال دیگه هم نمیمیره. حضرت عیسی خبر داد که این عروس داماد امشب شب آخر عمرشونه، فردا جنازه‌شون از اتاقشون میارن بیرون. فردا رفتن اتفاق نیفتاده، شدم نموردن، گفتن یه روح الله شما اینجوری گفتید. فهم بدید تو اتاقشون جستجو کن، رفتن یک مار خیلی سمی خطرناک اونجا افتاده. گفت این مار معمول بود این را نیش بزنه هر دو بمیرن. بپرسید نه چیکار کردن؟ عروس گفت من صدقه داده بودم. اون چیکار که عیسی دید تو اون لوح محفو اثبات چی نوشته شده بود؟ اینا هر دو خواهند مرد. یه صدقه اومد اینها پاک کرد، گفت مار میمیره.
اینقدر زود اثر میگذاره.
بله، به همین سادگی. بنابراین آیا امام حسین علیه السلام نمیشد که عوض بشه اون چیز؟ چرا؟ این همون بحث بعداست که بعضی ها نفهمیدن که منظور ما از بعدا چیه. بعدا در واقع همون نسخ در تکوینه، همونطور که ما نسخ در تشریع داریم که از مسلماته، نسخ در تکوین هم داریم که اسمش بعداست. بنابراین در این حال که آسید شهدا چین علمیو داشت، اما دست خدا بسته نبود. و ضمن اینکه عرض کردم اگر می‌خواست امام حسین نگاه کنه پشت پرده داریم، قدرت رو داشت. ما کافی باب داریم تحت عنوان ان الائمه علیهم السلام ان شاء او علمو یا علمو و اعلمو، هر سه رو داریم. امامان اگر بخواهند بدانن میدانن، خیلی از وقتا نمیخواهند بدانن. چرا؟ چون صلاح نیست، چون پای امتحان در میانه، نمیخوام پشت پرده نگاه کنم. چون میخوان امتحان بدن دیگه.
بله.
چون نگاه نمیکنه نمیدانه. اگر بخواهن بدانن بهشون اعلام میشه اعلمو، اما مشیتش اینه که نگاه نکنن و بهشون اعلام نمیشه. انشاء اعلمو، بخواهن بهشون یاد میدن، تعلیم میدن. علم از خودشون که نیست، علم ذاتی مال خداست. اینا اراده بکنن که بدانن، خدا بهشون تعلیم میده از طریق تحدیث و از راه دیگه بهشون تعلیم داده میشه. اما گاهی نمیخوام بدانن. چرا؟ چون صلاح نیست بدونن. آیا امیرالمومنین در لیلة المبیت میدونست که امشب اتفاق براش نمیفته؟ اگه میدونست کاری نکرده بود، که خوابیده بود دیگه. همه میخوابن چون خواهد آیه در شأنش نازل بشه، آیه 207 سوره بقره، و اینکه خدا به فرشته ها مباهات کنه، به جبرئیل میکائیل مباهات کنه، ببین چه ما چه بنده هایی داریم. چون گفت که اگه شما که در آسمان برادر هستید، که از این شما را عمر بیشتری براش مقدر کرده بودم، کی حاضر عمرش بونی که دیگه ببخشش کنم؟ حاضر نشدن. گفت برید زمین ببینید چه خبره. بنده ما علی بن ابی طالب جانش بوده، کف دست گرفته و فدای بنده دیگه ما کرده، برید ازش محافظت کنید. برای اینکه نمیدونست از چه اتفاق میفته، از پیغمبر سوال کرد من جای شما بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ پیغمبر فرمود بله. دیگه دغدغه‌ای نداشت و جاش خوابید. بنابراین نه، اگر میخواستن بدانن میدونستن. خیلی از وقتا صلاح نبود که بدانن و ندونستن. ما که برای امام علم غیب ذاتی و بی حد قائل نیستیم، که علمشون از خداست، به اذن خدا، اگه خدا بخواد بهشون میده، اگه خدا نهاد بهشون نمیده، محدودم هست. خداست که علمش ذاتی است و بی حده. غیر خدا هر کس هر علمی داشته باشه از خودش نیست و محدوده.
خب اتاق فهمان میفهمن که پیامک بخونیم، در حالی که سوالات آقای رضایی سه سوالشون باقی مونده، من اونا رو قرائت بکنم. خب استاد، اولا بفرمایید که آیا اموات، این بیانیشون درسته که پنج شنبه ها میان سر میزنن و آزادن، این رو اصلش رو قبول دارید؟ بعد اگر میآیند مختص امواتیه که اهل بهشت برزخی هن یا جهنمی ها هم میتونن بیان سر بزنن؟ این سوال اولیشون.
این که پنج شنبه ها میان منحصر به پنج شنبه نیست، بر حسب مقامشون. بعضی ها روزی یک بار امکان اشراف و اطلاع دارن، بعضی ها دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، بعضی ماه یک بار، هرچی که مقامشون بالاتر بره این اختیارشون بیشتر میشه، امکانش بیشتر میشه. برای فقط اختصاص به بله پنج شنبه ها، یعنی همون شب جمعه، بیشتر احتمالش بیشتر هست. مطلب بعد این که گاهی اهل برزخ اهل جهنم رو هم میارن فرشتگان، منتها فقط اون بدی ها رو بهشون نشون میدن، آنچه که واسه قصه میشه اونها رو، آنچه که واسه حسرت میشه میگن ببین که درآمدی که پولی که درآوردی رو دارن باش گناه میکنن،
چه حیف و میلی داره میشه،
دارن گناه میکنن، شما حسابش با توست و زمینه ایجاد گناه رو ایجاد کردی. یا بهش میگن ببین که پولو تو درآوردی، حسابش با توست، از راه ناحق پول به دست آوردی، اینا دارن در راه خدا صرف میکنن، اونا بهشتی میشن تو جهنمی شدی، و واسه حسرتش میشه. بله اونها هم اشرافی به دنیا دارن، منتها هر دو، هم مؤمنین تحت عرض کنم که تحت نظر فرشته ها هستن، فرشته ها برای مؤمن بدی ها رو پنهان میکنن، نمیذارن مؤمن بدی های خانوادش رو ببینه، مثلا بچهش معتاد شده خواهی ببینه که دیگه بهش براش جهنم میشه، اینا رو ازش مخفی میکنن. بدی های مؤمن رو اون چون واسه قصه مؤمن میشه ازش میپوشونن، برعکس برای کافر و برای اهل جهنم فقط بدی ها رو بهشون نشون میدن.
یعنی استاد مثلا روزی غیر از پنج شنبه بالا سر اموات رفتن پس مشکلی هم نداره؟ بسیار خب. سوال جالبی بود، گفتن که کسی که مثلا 500 تومن اینجا بدهکاره، آیا این تفاوت قیمت توی عقبا هم هست؟ چگونه است؟
نه نه، همون نیست، همون موقعی که از خودم باید حق و
ادا،
بله همون که باید ادا میکرده و همون میزنه دیگه، سود و رف روش نمیاد.
سوال جالبی بود. خب بانکی های ما اینا بشنون. ما صدقه میدیم کارمون را میفته، کار دنیاییمون، آیا ارزش خود این صدقه ها از بین میره؟ یعنی انگار یه سکه انداختیم پولشو گرفتیم تموم شد رفت؟
نه نه، این یکی از آثار صدقه هست، دفع بلا صدقه، 70 اثر، 70 هم 69 به علاوه یک نیست،
معنی
ده ها اثر داره، یکیش اون دفع بلاست. خود صدقه از صداقته، یعنی خدای من که گفتم ایمان دارم، اینم سندش، من چی میگم تو رو قبول دارم، تو گفتی در راه من انفاق کن، منو از پول خودم گذاشتم، این دلیل صداقت منه. بنابراین خود صدقه تایید ایمان انسان هست و آثار و برکات فراوان داره، یکیشون دفع بلاست که اشاره کردم.
پس اون آثار باقی است.
بله.
خب سوال آخر هست، چون 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. شنیدم که هنگام شهادت آقا امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا، رئیس اجنه های مؤمن به نام زعفر پیشنهاد کمک به آقا سید الشهدا را داد. آقا سید الشهدا علیه السلام پیشنهاد ایشان را نپذیرفت و متاسفانه جناب زعفر از دنیا فوت کرده. سوال این است که آیا این مطلب صحیح است یا خیر؟ پیام از تهران.
این که عده‌ای از فرشتگان به کمک آقا سید الشهدا اومده بودن کاملا درست، ما تو اسناد معتبر خودمون داریم که فوج‌های از فرشتگان اومده بودن در کربلا. این که اصلا پیروزی و نصر نازل شد بر روز عاشورا، آقا سید الشهدا سلام الله علیه مخیر شد بین این که پیروزی و نصر رو انتخاب بکنه یا شهادت رو، از سید الشهدا سلام الله علیه شهادت رو انتخاب کرد. این که افرادی از طایفه جن به کمک حضرت اومده بودن، این هم درسته، این تو نقل های معتبر ما داریم. و یکی از اون طوایف که همون فرماندهشون اسمش زعفر بود، این هم درسته، در یعنی داریم تو نقل هامون، تو نقل های تاریخی ما داریم. منتها این که بعد از شهادت بود، نه، همون روز عاشورا بود به زعفر گفتن شما باید میفتید به دست پای امام حسین، گریه میکردی، زاری میکردی تا اجازه جنگیدن به شما بدن. چون گفتن شما نبودی در کربلا، صحرای کربلا پر بود از فرشتگان، اصناف و افواج فرشته ها، ما چند فرش سخی فاصله داشتیم با امام حسین. امام حسین با دست اشاره کرد برگردید، به ما فرمودن برگردید، ما دیگه مجال اینکه بخوایم نزدیک آقا بشیم رو هم نداشتیم. این تو نقل های ما هست. به هر حال بودن و نقل شده که ایشون هم چند سال پیش، یعنی زعفر تا چند سال پیش زنده بود و مرچون میانگین سن جن 1000 سال، یعنی حداقل حد وسطش 1000 ساله و گاهی 1000 چند صد سال هم زندگی میکنن. این توی حرفا هست که حالا بعضیا بهشون خبر رسید که مثلا زعفر در همین چند سال پیش فوت کرد.
بسیار خوب، من ممنونم.
ما میترسیم راجع به جن صحبت کنیم.
چون بابی باز میشه استاد.
نه، چون اینا رو کلیپ میکنن و دروغ و اصلا تیک تیکش میکنن. جن یه موجودی است مثل بقیه موجودات، مثل میکروب، مثل ویروس، مثل هوا. در شرایط عادی دیده نمیشه، اما میتونه متمثل بشه، میتونه، و موجود است. همه فرهنگ‌ها قبول دارن. تو فارسی بهش میگن دیو، میگن فلان دیوانه شد، یعنی جن زده شد. در عربی میگن مجنون. در همه فرهنگ‌ها وجود داره، منتها این که جزئیات وجودشو دیگه یا باید از طریق علم انسان بفهمه یا از طریق نقل. مش من خدمت شما عرض می‌کنم، اینها بیشتر متکی به آیات و روایات.
بسیار خوب، من ممنونم از شما. استاد، چیزی که آخر برنامه ما معمولا بهش میرسیم با این همه سوالاتی که مطرح میشه و باز هم این دفتر این سوالات باقی میمونه و باز میمونه، من همیشه این یا ایها الانسان ما قراره که برب بکر کردیم، یعنی واقعا ما این حالا یک ساعت و نیم صحبت کردیم، اما اگر بخوایم باب گفتگو رو باز بذاریم فکر کنم تا فردا صبح هم جا داشته باشه. و جالب اینجاست که بعضی از سوالات دوستان دقت بیشتری توش هست، مثلا سوالی ابتدای برنامه مطرح شده اما عزیزی با یه دقت دیگری و از یه منظر دیگری دوباره میپرسن. من به سهم خودم، از طرف خودم و همه همکارانم تشکر میکنم از همراهی شما، از اون 7-8 نفری که الان همین الان در واقع به من اطلاع دادن که تلفنشون موند، هم عذرخواهی میکنیم، ان شاء الله توفیق داشته باشیم، حالا چه بنده اگر بودم اینجا و به هر حال استاد محمدی محور برنامه هستن و استفاده میکنیم. خب دوستانم اشاره میکنن که از روزه های خونگیتون هم فیلم بگیرید برای شبکه جهانی ولایت بفرستید. الحمدلله امسال حالا محله خودمون رو عرض میکنم دیگه، روزه ها اومده توی فضای پارک و فضاهای باز و در واقع انگار روزی اینجوری شد که نام امام حسین رو اینجوری ببریم. چون استاد با یک دعا برنامه رو به پایان ببریم.
خدا انشالله توفیق بهره‌برداری و برخورداری و استفاده از این معدوه الهی و این مائده نورانی رو به همه عزیزان بیننده ما و همه مؤمن و مؤمنات عنایت بفرماید و ما در دنیا و آخرت لحظه ای از قرآن و حضرت جدا نباشیم، با قرآن و حضرت انشاءالله محشور بشیم و اسامی ما در زمره سوگواران و عزاداران و محبان اهل بیت علیهم السلام مخصوصا سید الشهدا ثبت و ضبط بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من ممنونم از شما جناب استاد. خب دوستان عزیز بیننده، همراهی شما رو پاس می‌داریم. انشالله که این مجلس عبادت از همون ابتدا که در واقع نیت کردیم ثوابش برسه به روح مقدس سید و سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، و فعلا که تو این دنیاییم، ولی در عقبا مشخص میشه که جایگاه عزاداران امام حسین علیه السلام کجاست و چه قدر و منزلتی دارن. انشاءالله که اون رو ببینیم و جزء یاران و انصارشون در دنیا و از همنشینانشون در عقبا باشیم. ممنونم از شما، خدا نگهدار.